أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر. شبهی که در ذهن یهودیا و کم کم به اذهان مشرکین سرایت کرد این است که نسخ با حقانیت دین سازگار نیست. یهودی ها دین خود را حق می دانستن و می گفتن حق قابل زوال نیست و قابل نسخ نیست، پس دین قابل نسخ نیست. لذا قائل می شدن به این که اون چرا که موسی کلیم سلام الله علیه آورد آخرین ادیان است و دین جاوید خواهد. و روی همین زعم باطل که حقانیت با نسخ سازگار نیست یک دلیل نقضی اقامه می کردن علیه اسلام و مسلمین. چون در اسلام بعضی احکام احیانا نسخ می شد یهودی ها به عنوان شبهه می گفتن اگر این اسلام حق بود نسخ نمی داشت. چرا؟ چون حق با نسخ سازگار نیست. اگر این اسلام دین الهی می بود نسخ پذیر نبود، زیرا دین الهی قابل نسخ نیست. قانون گذارش الله است. الله هم علمش نامحدود است هم قدرتش نامحدود. وقتی قانون گذار به کل شیء علیم باشد قانونی وضع میکند که جاودانه باشد، قانونی که در یک مقطع قابل اجرا باشد و در مقاطع دیگر قابل اجرا نباشد مال اون قانون گذاری است که به کل مصالح خفیه و غیر خفیه آگاهی ندارد. ولی اگر قانونگذار به کل مصالح عالم بود دیگر قانون او نسخ نمی شود. همین دلیل را خدای سبحان به عنوان حقانیت نسخ قرار می دهد. و چون خدا علیم است و به کل شیء علیم است و به کل شیء قدیر است می داند که قانونی که در هر مقطع برای تأمین سعادت مردم اون مقطع لازم است چی خواهد بود. نسخ مستلزم جهل قانونگذار نیست، نسخ در اثر تحول مصلحت است. اگر قانونگذار به همه مصالح عالم نباشد در حقیقت این نسخ هم تحول علمی است هم تحول حکمی، یعنی هم حکم عوض شد هم علم قانونگذار عوض شد. ولی اگر قانونگذار به همه مصالح عالم باشد کما هو المفروض روح این نسخ به تخصیص برمیگردد، یعنی انقطاع عمد اون حکم زمانن و این هم در مقام اثبات به صورت نسخ بیان میشود، وگرنه ثبوتن خدای سبحان عالم بود که این حکم تا فلون مقطع است. بنابراین شبه یهودی ها که به مشرکین هم سرایت کرد این بود که حق بودن با نسخ سازگار نیست. این یه اصل. و چون تورات حق است پس قابل نسخ نیست. این دو مطلب. به عنوان نقض می گفتن اگر اسلام و احکام قرآن حق باشد قابل نسخ نیست، و چون نسخ می شود معلوم می شود این حکم حکم الله نیست و افترای پیغمبر است معاذ الله. این سه است. و قرآن کریم همه این شبهات را در موارد گوناگون جواب داد. بعض از این شبهات به علم برمی گردد، بعض از این شبهات به قدرت برمی گردد. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این چنین است، فرمود و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون. در این آیه خلاصه برهان استثنایی اهل مشرکین را ذکر میکند. مشرکین این حرف را از یهودیا دارند. اونها میگفتن به این که یک روز شما مسلمین را به طرف بیت المقدس دعوت میکنید که اونجا نماز بخوانند، یک وقت مسلمان ها را به طرف کعبه فرا میخوانید که اونجا نماز بخوانند، بعد میگه حکم اول نسخ شد. اگر این اسلام حکم الهی می بود و قانون حق می بود نسخ نمی پذیرفت. چون نسخ پذیر است معلوم می شود حکم بشر است نه حکم خدا. ای قیاس استثنایی که قانون خدا نسخ پذیر نیست. خدای سبحان می فرماد به این که و اذا بدلنا آیتا مکان آیتین، اگر ما حکمی را به جای حکمی عوض کردیم، تبدیل کردیم، البته چون تبدیل غیر از تعویض است، تبدیل مطلق تغییر است، تعویض آن است که انسان وقتی عوض را می دهد معوض به جای عوض برگردد، به ملک انسان درآید. اما تبدیل مطلق تغییر است، خواه به صورت تعویض خواه به صورت غیر تعویض. چیزی را که انسان جا به جا می کند تبدیل است. یک قسمی از اقسام تبدیل تعویض است. فرمود ما هر وقت آیه را عوض بکن، تبدیل بکنیم، حکمی را تبدیل بکنیم، اونها میگویند این حکم حکم الله نیست، نه اون مبدل نه این مبدل من، تو معاذ الله افترا بستی، حکم بشر است به خدا نسبت دادی. خب چرا این حرف میزنن؟ روی همون قیاس استثنایی و تلازم باطل که اگر این حکم الله می بود عوض نمی شد و چون عوض شد معلوم شد حکم الله نیست. این قیاس استثنایی. خدای سبحان می فرماد به این که تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. چرا حکم خدا عوض نمی شود؟ حکم خدا برای هدایت مردم است. اگر حکم خدا برای هدایت مردم است مصالح مردم را در نظر می گیرد. اگر در اثر گذشت زمان مصالح مردم عوض شد احکام هم عوض می شود، منتها ریشه های کلی احکام محفوظ است. اون چه که به نام حلال و حرام است این الی یوم القیامه است. اون چه که مربوط به نحوه اجرای احکام است او البته عوض می شود. صلات عوض نمی شود اما نحوه نماز خوندن احیانا تغییر میکند. روزه عوض نمیشود اما نحوه افطار و امثال ذالک احیانا عوض میشود. نظیر اونجا که در صدر اسلام میگفتن راجب حرمت بعضی از امور. بنابراین نظیر همون طبیبی که به بیمار میگوید در فلان مقطع این دارو خوب است در مقطع دیگر دارو دیگر، اگر طبیب آگاه باشد ولی بیمار را اعلام نکند، بیمار خیال میکند وقتی ماه بعد به طبیب مراجعه کرد نسخه را طبیب عوض کرد برای طبیب بدا حاصل شد، در حالی که طبیب از همون اول بیماری را تشخیص داد و میداند که تا یک سال به تدریج باید این داروها را عوض کند. منتها به بیمار نگفت که این داروی که میخوری یک ماه است. به این بیمار دستور این دارو داد، گفت ماه دیگر بیا. ماه دیگر که آمد طبیب دارو رو عوض کرد ولی بیمار خیال کرد که فکر طبیب برگشت. طبیب میگوید از اول تا آخر راه درمانش این است که در این ماه اول این دارو رو مصرف کند، در ماه دوم فلون دارو رو، ماه سوم فلون دارو رو. منتها به بیمار اعلام نکرد که در این مقاطع 12 گانه 12 نسخه من می‌نویسم. این نسخ نیست، این تخصیص ازمانی ظاهر دلیل است. وگرنه طبیب حاذق میداند که این دستور یک ماه است. گاهی خدای سبحان در کنار آیه یک تبصره ای ذکر میکند، گاهی هم ذکر نمیکند. درباره بعضی از زنانی که به بعضی از فسادهای اخلاقی مبتلا شدند می فرماد فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اینا را حبس ابد کنید یا اینکه ما یک حکم دیگری بعد خواهیم گفت. این او یجعل الله لهن سبیلا همان است که زمینه نزول از زانی توب از زانی فجلد و کل واحد من هما مئت الجلده را فراهم کرده است. در همون آیه قبل فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، اون سبیل همان است که با آیه جلد مشخص شده است. در موارد دیگر این چنینه، گاهی در پایان حکم اول میگوید این را فعلا ادامه بدید تا دستور ثانوی، تا اطلاع ثانوی، گاهی این تا اطلاع ثانوی را نمیگوید. اگر چنون که طبیب حاذق بیماری مریض را تشخیص داد و نسخه داد و این بیمار ماه دوم مراجعه کرد، نسخه را طبیب عوض کرد، این نه به اون معناست که برای طبیب بدا حاصل شد یا حال بیمار دگرگون شد. طبیب حاذق از اول می دانست که در طی 12 ماه 12 نسخه باید بدهد، منتها گاهی در پایان نسخه می نویسد تا اطلاع ثانوی این دارو رو مصرف کنید، گاهی هم نمی نویسد. این تا اطلاع ثانوی در بعضی از آیات هست، او یجعل الله لهن سبیلا در پایان بعضی از آیات هست. بله برای اینکه بیش از 2 مورد لازم نبود، اگر چنون چه لازم بود میگفت. منظور آن است که این شبهه‌ای که در سوره نحل است از طرف مشکین حجاز به رسول خدا اهانت شد که معاذ الله تو مفتری هستی. چرا؟ برای اینکه اگر رهاورد تو دین اله بود و حکم الله بود نسخ نمیشد. این حرف از یهودی ها گرفته. چرا تلازم بین مقدم و تاریخی است؟ گفتن که اگر این کتاب کتاب بشر باشد خب رأی بشر برمیگردد، ولی اگر کتاب کتاب خدا باشد چون خدا به کل شیء علیم است و تغییر رأی ندارد، جهلم که ندارد چون لا ما یعذبان ربی که مثقال ذره، فراموشم که ندارد چون و ما کان ربی که نسیا، علمشم که فراگیر است چون به کل شیء محیط، پس به همه مصالح عالم است. وقتی به همه مصالح عالم شد حکم او تغییر پذیر نیست. اگر چیزی حکم خدا باشد تغییر پذیر نیست، و اگر چیزی تغییر پذیر باشد معلوم شد حکم خدا نیست. اونگاه می گفتن اگر این قرآن وحی الهی باشد تبدیل پذیر نیست، و چون تبدیل پذیر شد پس معلوم شد وحی الهی نیست معاذ الله، و تو مفتری هستی نه پیغمبر معاذ الله. در این آیه سوره نحل فرمود و اذا بدلنا آیتا مکان آیتن والله اعلم بما ينزل. این جمله معترضه است به عنوان جواب که در وسط ذکر شده است، وگرنه جواب و اذا بدلنا یه جمله بعد است. و اذا بدلنا آیتا مکان آیتن قالوا انما انت مفتر. چرا این حرف می زدن رو همون تلازم، منتها خدای سبحان فرمود والله اعلم بما ينزلوا. خدای سبحان رسولش را مثل طبیب حاذق معرفی کرد، همون بیانی که از تمی در بار رسول خدا علیه و علیه و سلام دارد که طبیب دوارون به طبه. منتها طبیب حاذق گاهی اعلام میکند، میگوید این دارو را تا اطلاع ثانوی مصرف کنید، گاهی هم نمیگوید. پس اگر خدای سبحان احکام را تبدیل میکند برای مصالح است. در آیه سوره نحل حد وسط علم است، چون خدا علیم است احکام را تغییر میدهد، منتها اکثری نمیدانند بل اکثرهم لا یعلمون. این که فرمود اکثرهم لا یعلمون برای اینکه مشرکین حجاز دو قسمت بودند، یه عده محققی بودند که میفهمیدند و یه عده جاهلی بودند که دنبال رو اینا بودند که اکثریت را همین جهل تشکیل میدادند. بفرمود اکثریشون نمیدانند اما اقلیشون میدانن، نظیر و جهد و بیا وسته غنت ها انفسهم، چه این که اهل کتاب هم همینطورن. اکثری اهل کتاب نمیدانن اما اقلی اهل کتاب که علما و احبار و رهبانشون هستن، اینا یعرفون هم کما یعرفون ابناهم. اینا رسول خدا را مثل فرزندی که عضو خانواده اونهاست با همه خصوصیات میشناختن، معذالک نمیپذیرفتن و جهد و بیا وسته غنتا انفسهم که در باره آل فرعون است در باره اینا هم هست. لذا فرمود اکثرشون نمیدانن. اما در مسئله عقل فرمود اینا همشون جاهلن، هیچ کدومشون عاقل نیستن، چه اونها که مقلدن چه اونها که محققن. اونا که محققن دو عالمن، جهل عملی دارن، اون عقلی که یعبدو به رحمان او رو ندارن. اون هم که جاهلن هم از جهل علمی دارن هم جهل عقل عملی. نسبت به خدای سبحان روح نصب به تخصیص زمانی برمیگردد. نه در قانون گذاری های عقلا تفاوت ماهوی دارن، یعنی واقعا قانون گذار نمیداند بعد میفهمد. اما وقتی در سوره رعد فرمود یم الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، معلوم شد ریشه همه اصول اونجاست. و اگر ریشه همه اصول اونجاست، بنابراین هر گونه نسخی که در شریعت باشد روش به تخصیص زمانی برمیگردد. منتها ابدا نفرمود، چون نسخ و تخصیص یه امر استدلال لفظی است. دلیل اگر ظهورش اطلاق داشت و عموم داشت و شمول ازبانی داشت، بعد دلیل دیگر آمد جلو امتداد زمانی او رو گرفت، اصطلاحا میگن نسخ، ولو لبن تخصیص باشد. مثل همین امر عرفی، نسخ و تخصیص و امثال ذلک نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرع، یه امر عرفی است. در اصول هم که بحث شده به عنوان یه امر عرفی در بین قوانین عقلا بحث شده. اگر یه قانونگذار ماهری بداند که این کشور را در 5 سال اول باید این چه اداره کرد، بعد در 5 سال دوم عوض کرد و در اون ماده قانونی نگفت این 5 سال هست، مردم بعد از گذشت 5 سال میگن اون حکم اول نسخ شد. چرا؟ چون ظاهر دلیل استمرار زمانی بود. دلیل دیگر که بیاید این استمرار زمانی را قطع کند بگن ناسخ اوست، مگر اینکه به عنوان تبصره یا تتمه‌ای در پایان قانون اول باشد تا اطلاع ثانوی. اگر گفت تا اطلاع ثانوی، میفهمن این حکم مقطوع است، منقطع است. نظیر آیاتی که دارد او یجعل الله له نسبیلا، این او یجعل الله له نسبیلا یعنی این حکم مستمر نیست، تا اطلاع ثانوی است. علایال اونها میگفتن به این که اگر حق بود نسخ نمیشد، قرآن تلازم بین مقدم و تاریخ رو ابطال میکند. اما چرا؟ خدای سبحان که به همه مصالح عالم است در مقاطع خاص حکم مخصوص دارد. بله. چون اون وقت باید به مرحله تکمیل برسه، به الیوم اکملتو لکم برسه، به الیوم اکملتو لکم دینکم برسه. وقتی رسید دیگه تمام می شود. اون چمون چند ماه تا ابد حکم که میخواد بیاد، ما همون چند سال دیگه، همون چند سال هر چی باید بشود شد، یعنی همه خطوط کلی انجام شد، بعد فرمود الی یوم القیامه. نه، اون که حضرت ظهور میکند در موقع پیاده کردن احکام است. همه این مناره ها و همه این تشکیلات را حضرت میکوبه که دین چه احتیاج به زرق و برق دارد. ولی الان کسی مناره مسجد بکوبه میگیم تکفیرش بکن. دین که نیازی به اینها نداره، الان عادت کردیم به این. بسیاری از فقها فتوا دادن که زخرفه مسجد، تزهیب مسجد به طلا مثلا حرام است. الان خب خیلی از ماها مبتلاییم، تا متلا نباشد حاضر نیستیم مثلا او رو رسمیت بشناسیم. و حضرت قیامت بساط همین ها جمع میکند، ادم خیال میکند دین جدید است. بسیار از احکام الان که دارد عمل میشد انسان اعتراض میکنه، میگن اسلام یه چیز جدیدی آمده، در حالی که همون که تو رساله بود الان داره پیاده میشه، چیز دیگری نیست. عملش جدید است نه علمش. یهودی ها این حرف را هم درباره حقانیت تورات داشتن، هم درباره باطل بودن قرآن معاذ الله. می گفتن چون تورات حق است قابل نسخ نیست، لأن الحق لا ينسخ، و می گفتن تو قرآن معاذ الله باطل است. چرا؟ چون لوکان حقا لما ینسخ، و ایسوی که نقص می شود پس حق نیست. و قرآن کریم هم درباره توهم ابدیت تورات جواب داد، هم درباره توهم افتراء قرآن جواب داد. فبود ما ننسخ من آیتین او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. شما اگر در علم اشکال دارید، والله اعلم به ما ينزل، چون که در سوره نحل بیان شد. اگر در قدرت شبهه دارید، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. و اگر شما مثل فرشتگان بودید یکسان زندگی میکردید، شما یه موجودی بودید که حرفتون این بود ما منا الا له مقام معلوم، احکام الهی هم معلوم بود، فرشتگان حکم ثابتی دارن، گرچه به عنوان شریعت و تکلیف در اونجا سخن به میون نمیاد، اما اون وظیفه تکوینیشون ثابت است. ولی اگر انسان است و گرفتار تحول است و محکوم تکامل هست، بالاخره باید قوانین عوض بشود تا برسد به اون لبه اکلیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اگر شما در علم شک دارید، والله اعلم بما ينزل، اگر در قدرت شک دارید، همین آیه محل بحث سوره بقره دو دلیل ذکر میکند بر قدرت مطلقه حق، یکی علم تعلم ان الله على كل شيء قدیر، یکی هم علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. هم از طرف فاعل هم از طرف فعل، هم سراسر جهان ملک خداست، هم قدرت او نامحدود است. نه اینکه فقط ملک خدا باشد که قابل قصد باشد، نه، ملک خداست. خدای سبحان گذشته از اینکه به یدهی ملک و سماوات و الارض، به یده الملک هم هست، اون ملک هست و نافذ است امرش. علم تعلم ان الله له ملک و سماوات و الارض و ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. شمایید که عاجزید، اگر خدای سبحان سرپرستی شما رو به عهده نگیرد، نه ولایت دارید نه نصرت، نه کسی ولی شماست که همه کارها رو انجام بدهد شما مولا علیه او باشید، نه تلفیقی از شما و دیگران میتواند مشکل حل شما را حل کند. خلاصه شما نه ولی دارید نه ناصر. اگر همه کارها را انسان به دیگری بسپارد، در تحت ولایت او باشد، اینجا سخن از ولایت است. اگر خود بعض از کارها را انجام بدهد، دیگری دستیار او باشد، اینجا سخن از نصرت است. فرمود غیر از خدا نه ولی است نه ناصر. و این آیه مخصوص قرآن نیست، چون جمله های مبارک تورات غیر محرف و انجیل غیر محرف را هم خدای سبحان آیه می نامد. آیه در اصطلاح اختصاصی به قرآن کریم ندارد. در سوره آل عمران آیه 113 هم اطلاق آیه بر جمله های تورات شده است. فرمود لیسو سواءً، یعنی همه یهودی ها یکسان نیستند. من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نه یعنی یهودیایی که مسلمان شدن با یهودیای غیر مسلمان یکسان نیستن، اون که خوب روشن است. فرمود همه اهل کتاب یکسان نیستن، در بین اینها افراد متعهد هم هست که تعبیر فرمود از جمله های تورات به عنوان آیات. لیسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه یسلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. نه، چون اگر مسلمان شدن یقینا با اونها فرق میکنن دیگه. گفتن نمیخواد که لیسوا سواء. نه، اون که مسلمان شدن واقعا. در سوره مریم هم میفرماد به این که آیه 57 اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. پس صحف انبیاء پیشین هم دارای آیات است، تورات و انجیل هم دارای آیات است. این جمله های نورانی کتاب های الهی را آیات می نامند. در سوره زمر هم مشابه این آمده. در سوره زمر می‌فرماد به این که آیه 71 وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، خواه کفاری که در زمان نزول قرآن کریم کفر ورزیدن، خواه کفاری که در امتهای گذشته بودن. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یسلون علیکم آیات ربکم. انبیا آیات الهی را بر امم قرائت میکنن، خواه به صورت تورات و انجیل، خواه به صورت قرآن، خواه به صورت کتاب های انبیا پیش. بنابراین این نسخ هم میتواند جریان تورات و انجیل را، هم میتواند جریان قرآن را حل کند. هم نسخ و تبدیل تورات امکان پذیر است و هم نسخ و تبدیل آیات قرآن کریم امکان پذیر است. تلازمی بین نسخ و باطل بودن اون شیء نیست. شیئی که نسخ می شود نه یعنی باطل است، یعنی عمرش به سر آمده. ممکن است نسخ در قانونهای بشری به معنای ظهور بطلان باشد. یه قانونگذاری که به مصلحت آگاه نیست یه قانون باطلی جعل کند، بعد پی به مصلحت ببرد، ببیند که اون حکم باطل بود، او را نسخ کند. و اما نسخ در احکام الهی به معنای به سر آمدن دوره اون قانون است، نه یعنی اون قانون باطل بود. یهود نمی پذیر اصلا نسخ بود، اصل نسخ رو انکار میکند، لذا دین خود را جاودانه میداند. اون یه حکمی است که اصلا نسخ آیا در قرآن هست یا نه، بعضی از آیون اشکال کردن که نسخ نشده، اون روحن به تخصیص برمیگردن. نه، اونا که نوعاً بعضیا خدشه میکنن، برفرضاً باشه روش به تخصیص برمیگردن، نوعاً به تخصیص برمیگردن. نسخ به اون معنا که در قوانین بشری هست در قانون خدای سبحان نیست. اعلام به انقطاع عمر و قانون است، نه اعلام به بطلان. نه، میفرما به اینکه اصلشون، اصل شبهه درباره جاودان بودن تورات است. میفرما این چنین نیست. چون الان بحث در سخنان بنی اسرائیل است. اینا میگفتن به اینکه آیات تورات که قابل عوض نیست. اگر عوض بشود معلوم شود اینکه آورنده است حق نگفت. میفرمون نه، نسخ دلیل نیست بر اینکه اون قانون قانون غیر الهی نیست. ممکن است قانون الهی باشد و نسخ هم بشود، برای اینکه هم علم خدای سبحان نامحدود است هم قدرتش. معمولا اونها دینی کتابی به اون صورت از حضرت نوح و اینها بود که در دسترس یهودیان هم بود. این هم یک نقضی است بر اونها. ما ننسخ من آیتین اون ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. اون چه که مربوط به نسخ در تکوین است، در آیات سوره رعد تا حدود بحث شد که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون چه که مربوط به نسخ در احکام فقهی و شریعت است فعلا مطرح است. تتمه اگر دارد بخواست خدا دوباره برمیگردیم. اما مسئله انسان فبود ما ننسخ من آیتن اون نونسه ها، اون نونسه ها همونطور که عنایت فرمودی از نسیه ینساست، نه نسعه، ناقص یاییست، نه محموز اللام. برای اینکه اگر محموز اللام بود این چنین قرائت میشد اون نونسه ها. اگر هم بر فرض اون همزه به یا تبدیل بشود، باز در حالت جزمی اون یا محفوظه، چون در حالت جزمی اون یایی می افتد که حرف علی اصلی باشد، نه یایی که از همزه تبدیل شده باشد. بنابراین این نونسه ها نشون می داد از نسیه انساست، از انسایونسیست باب افعال، نه اینکه نسعه یا انسعه از باب محموز اللام باشد، معنی تأخیر. گذشته از اینکه با جمله بعد سازگار نیست، خدا می‌فرماید ما اگر چیز رو نسخ کردیم یا منسی کردیم، متروک کردیم،
مثل او یا بهتر از اون را بیاریم. ولی اگر این نون سه باشد، مهموز اللام باشد، انسا یعنی تأخیر، و تأخیر باید دلیل تأخیر رو ذکر بکند، نه اینکه اگر ما چیزی رو تأخیر انداختیم بهتر از او یا مثل او رو میاریم. اگر سخن از تأخیر است باید نکته تأخیر رو ذکر بکند، نه اینکه نکته تبدیل رو ذکر بکند. بفرماد به اینکه ما اگر چیزی رو تأخیر میاندازیم مثل او یا بهتر از او رو میاریم. این معلوم میشود که این نون سه ها از انسا یونسی است که از نسیان مشتق است، نه از انسا یونسی او که از نسا مشتق باشد. گذشته از این که قرائت این چنین است، با جمله بعد سازگار نیست. اون نون سه ها نعت به خیر منها او مثلها. نسخ همون زوال خارجی است، نسیان همون زوال علمی است. خدای سبحان انسا میکند، یعنی چیزی را نسیان منسیا میکند، متروک میکند. و این اگر هم انسا به معنای ناسی کردن باشد، یقینا مربوط به امت است، نه مال رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا، چون حضرتش مسون از هر گونه نسیان است. این یا معنی ترک است، نه البته نسیان به معنی ترک استعمال شده باشد که این لفظ در اون مفهوم استعمال شده باشد. مصداق ترک بر مصداق نسیان قابل تطبیق است، وگرنه نسیان ها معنی خود را دارد. منتها چون یه اثر عملی است، اثر صفت فعل است، نه صفت ذات، به خدای سبحان استناد داده شد. این که فرمود اون نونسه ها اگر معنی انسا و نسیان کرد دادن باشد، این مال امت است، چون پیغمبر فراموش نمی کند. زیرا در سوره مبارکه اعلا به عنوان امتنان نسبت به رسول اکرم این چنین فرمود، آیه ششم سوره اعلا این است که سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. فرمود ما اقراء میکنیم، تو را قاری میکنیم، تو که مکتب نرفتی که بخوانی، ما اقراء میکنیم، تو میتوانی قرائت کنی. ما چی میگویم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، این اقرا است، تو هم میخوانی. این نظیر گفتن عادی نیست که ما به کسی بگوییم بخوان تا او بگوید من نمیتوانم بخوانم و لستو بقارن. این اقرا همان و قرائت پیغمبر همان، یعنی من تو رو خوانا میکنم، نمیگم بخوان. این که فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق و هم خوند، یعنی من تو را خوانا کردم تا هم خوانا شدی. در این کلمه فرمود سن نقره او که من اقرأ میکنم، تو قاری میشوی، اما اونچنان اقرأ میکنم که دیگر فراموش نمیکنی. اینجا سخن از تذکر نیست که من تو را متذکر میکنم، ذکرا در برابر نسیان قرار نگرفت. فبود این قرا نحوه قرائت فراموش شدنی نیست، طوری من اقرا میکنم که هم عالم میشوی هم متذکر. متفرع بر اقرا نفی جهل نیست، نفی نسیان است. نفهم سن نقره و کفلا تجهل، همون سن نقره و کفلا تنسا، طوری من اقرا میکنم که تو هم عالمی هم متذکر. این تذکره دائمی است، اصلا فراموش نمی کن. بعد فرمود الا ما شاء الله انه یعلم الجهر ما یخفی. این از اون مواردی است که استثناء مؤکد مطلب است، نه الا ما شاء الله، یعنی اگر خدا خواست تو فراموش میکنی. خب نسبت به همه همین طور است، اگر خدا بخواهد هر جا هر کسی فراموش میکند خدا میخواهد. این دیگه امتنانی بر پیغمبر نشد که با همه اون امتنان سب به اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غصاء سنغرئک فلا تنسا. این با این امتنان منت بر پیغمبر گذاشت، خصیصه به پیغمبر داد که ما تو را قاری کردیم که دیگر فراموش نمی‌کنی مگر اینکه ما بخواهیم. خب همه انسان ها اینطورن، همه انسان ها اگر خدا خواست فراموش میکنن، نخواست فراموش نمیکنن. این که فرمود سنقره او که فلا تنسا مخصوص پیغمبر است، یعنی تو دیگر فراموش نمی کنی. این الا ما شاء الله مؤکد مستثنامن هست، نه اخراج از مستثنامن. بیان و ذالک این است که خدای سبحان می فرماد هیچ عاملی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه ما بخوایم. ما هم که خواستیم اقرار کنیم. اگر کسی بگوید من این کتاب را به تو دادم، من میخوام این کتاب مال تو باشد، احدی نمیتواند این کتاب را از تو بگیرد مگر خودم. منم که خواستم به تو بدم. یعنی این دوام برای همیشه است. این مؤکد مطلب است. این که میگن استثناء نوعا اخراج مال الله لدخل است، ولی در این گونه از موارد مؤکد اصل مسئله است، ناظر به اینه که خدا میفرماد احدی نمیتواند تو را فراموشکار کند مگر من. منم که میخوام تو بخوانی، متذکر باشی. من اگر بخوام تو فراموش بکنی که رسول من نیستی. سنغرو که فلا تنسا الا ما شاء الله. مگر اینکه من بخوام، منم که خواستم تو قاری باشی. نظیر اون چه که در سوره هود بیان شده، که در سوره هود خدای سبحان میفرماد به این که مؤمنان وقتی وارد بهش شدن، وقتی که وارد بهش میشوند، سهمی از ابدیت و خلود دارن و هرگز از اونجا بیرون نمیآیند مگر اینکه خدا بخواد. خب خدا هم خواسته که اینا جاودانه اونجا به سر ببرن. آیه 108 سوره هود این است که فمود و اما الذین سعیدو ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اینها دائما در بهشتن مگر اینکه خدا بخواد. یعنی احدی نمیتواند اینها رو بیرون کنند مگر خدا. خدا هم که خواست اینها در دائما در بهشت باشن. منتها به بهشتی ها میفرماید به اینکه شما در بهشت مخلدید، ابدیت شما به ذات نیست، شما ابدیه بالغیری، به مشیت من بسته است. در این آیه محل بحثم بر رسولش میفرماد به اینکه تو متذکری و هرگز فراموش نمی کنی، این تذکر تو و عدم نسیان تو مال ذات تو نیست. اون که ذاتن منزه از نسیان است خداست که به ما کان رب و کنسی. یا تو اگر نسیان نداری، برای این است که من نمیخوام فراموش کنی. به مشیت من بسته است، نه به ذات متذکر باشی. به بهشتیان هم میفرماد شما اگر ابدی هستید، چون من میخوام ابدی باشید، نه اینکه ابدی به ذات باشید. الانم که احدی شما را از بهشت بیرون نمی کند، عواملی هم نیست که شما را از بهشت خارج کند، نشانه اون نیست که شما خالد به ذاتی، مخلد به ذاتی، بلکه مخلد به مشیتی. من میخوام شما دائما اینجا باشید هستید. بنابراین اون چی که در باره رسول خدا فرمود سنقره او که فلا تنسا، به این الا ما شاء الله، به این برمیگردد که این مؤکد اصل مسئله است اولا. و اگر چنون چه منظور این باشد که اگر خدا خواست تو فراموش میکنی، خب با سایر مردم میشود یکسان، دیگه جا برای امتنان نیست. الحمدلله رب العالمین.